رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 27 آوگوست است و من زرنگزی نوروز شو خبرهای تازه از تاجیکستان و جهان را پیشنهادی شما میکنم. بعد یک هفته از سقوط هواپیمای شرکت خصوصی نظامی واگنر، کمیته تفتیشاتی روسیه مرگ یوگنی پریگوژین مدیر این شرکت را تصدیق کرد. این نهاد روز 27 آوگوست اعلام کرد که هویت 10 نفری کشته شده در سقوط هواپیما معلوم شده است و نام آنها برای خطی مسافرانی که پیشتر نشر شده بود موافقت میکند. قبلا اداره روسویاتسیا خبر داده بود که در بین مسافران هواپیمای یوگنی پریگوژین رهبری واگنر و معاون او دمیتری اوتکین هم بودند. هواپیمای واگنر روز 23 آوگوست در راه از مسکو به سن پترزبورگ در تویر افتاد. نجات بخشان در جای حادثه جسد 10 مسافر را پیدا کردند. کمیته تفتیشاتی هنوز عوامل اصلی سقوط هواپیما را اعلام نکرده است، اما در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جهانی فرضیه‌های مختلف در این باره صدا می‌دهند. بسیاری از تحلیلگران غربی به دست داشتن حکومت روسیه در مرگ پریگوژین اشاره می‌کنند. کرمل این ادعاها را رد می‌کند. روسیه می‌خواهد مهاجرانی را که شناسنامه روسی دارند و از خدمت در ارتش و رفتن به جنگ سرکشی می‌کنند از شهروندی محروم کند. هفته آینده با دومه دولتی پالاته پایانی پارلمان روسیه لایحه قانون پیشنهاد می‌شود که بر اساس آن شهروندی خارجیانی که خود را در قید اربی نگذاشته از موبیلیزاسیا یا سفربری به خدمت سرکشی می‌کنند بیکار کرده می‌شود. در این باره میخائیل متوییف وکیل دومه دولتی روسیه خبر داده است. قبلا این منصبدار روس گفته بود باید به افراد دارای شهروندی مهلت معین داده شود تا خود را در کمیساریت های حربی ثبت نام و عهده‌داری حربی را اجرا نمایند. متوییف همچنین پیشنهاد دارد که بعد بیکار کردن شهروندی چنین مهاجران از روسیه خارج شوند. حالا معلوم نیست که این پیشنهاد را هم به لایحه قانون وارد کردند یا نه. بر اساس طرح نو قانون شهروند خارجی باید در دوام دو هفته بعد گرفتن شناسنامه روسی به کمیساریت حربی محل زیست خود یا جایی که ثبت نام شده است حاضر و به قید حربی گرفته شود. از این پیش رئیس شورای رشد جامعه شهروندی و حقوق بشری روسیه پیشنهاد کرده بود که به مهاجران تنها پس از ثبت نام در کمیساریت های حربی شناسنامه داده شود. ولری فادیف روز 16 آوگوست در نشست خبری در مسکو گفت مهاجران هنگام گرفتن شناسنامه ثبت نام را در کمیساریت های حربی فراموش میکنند. هفته پیش در پی یک رید در سن پترزبورگ پلیس بیش از 100 مهاجر برای سفربری به ارتش نام نویس کرد. آنها مهاجرانی بودند که هم شهروندی تاجیکستان و هم روسیه را داشتند. بر اثر ترکش و سوختار در یک نقطه فروش گاز مایع در رومینیا یک نفر جان باخت، 60 کس دیگر مجروح شدند. حادثه در منطقه اهالی نشین کریویدیا تقریبا 30 کیلومتری بخارست رخ داده است. اکثری جراحت برداشتگان یا حدود 40 نفری آنها آتش نشان ها بودند. بنا به اطلاع بخش رومینی رادیوی آزادی، ترکش نخستین هنگامی وصل ظرف نوی سوزشواری رخ داده است. در پی سوختار و عمل آمده آتش ظرف های دیگری گاز و بنای استقامتی نزدیک به نقطه فروش سوزشواری را هم فرا گرفته است. بعد از 2 ساعت ترکشی دیگری رخ داده است. 2 آتش‌نشان را با جراحات وزنین طریق هواپیما به بریسل و 2 ساکن محلی را به ایتالیا انتقال دادند. دوستانی کل رومینیا سبب های سرزدن ترکش و سوختار را تحقیق میکند. در پی صدمه 2 هواپیمای نظامی در اوکراین 3 خلبان به هلاکت رسیده است. 2 هواپیمای تعلیمی نیروهای هوایی اوکراین هنگام اجرای سپارش حربی در ولایت ژیتامیر به هم برخوردند. بنا به اطلاع مقامات نیروهای هوایی اوکراین در بین کشته شده ها اندری پیلشیکوف خلبان بریگاد 40 نیروهای مسلح اوکراین هم است. او بعد شرکت در حادثه های حمله به کیف در ماه فوریه مارس سال 2022 مشهور شد. خبرنگار بخش اوکراینی رادیوی آزادی میگوید هواپیماهای به هم برخورده به حوالی مردم محلی افتیدند. در میان ساکنان تلفات به قید گرفته نشده است. در پی یک صدمه در ناحیه واسه ولایت خطلون 2 نفر جان باخته 3 کس جراحت برداشتند. حادثه شب 25 آوگوست در حدود دهه هولبوک واسه در نتیجه برخورد ماشین اوپل استرا با ماشین تمغه مرسدس بن سپرینتر رخ داده است. بر اثر این صدمه راننده 40 ساله و مسافر اوپل استرا به هلاکت رسیدند. 3 نفر دیگر را با جراحات های گوناگون به بیمارخانه انتقال دادند. مسئولین کمیته حالات فوق العاده تاجیکستان خبر دادند که با جلب تجهیزات مخصوص از داخل дохили мошини пачақшуда ҷасадҳоро берун оварданд. Сабаби садамаи маргбор риоя нашудани қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ гуфта шудааст. Афзоиши садамаҳои маргбор дар роҳҳои Тоҷикистон мояи нигаронии сокинону масъулин шудааст. Аз аввали соли ҷорӣ дар минтақаҳои мухталифи Тоҷикистон чанд садамаи мудҳиш рух дод ва теъдоди аз сокинон дар онҳо ҷон бохтаанд. Пурқурбонитарин ҳодиса ин садамаи мошини борбар дар Куло буд, ки дар пай беш аз 20 нафар куштаву маҷрух шуданд.
Раҳгузар будеду шоҳиди ҳодисаи аҷоиб шудед.
Кӯдаки курдсоли шумо рафтор ва гуфтори мисли қандширин дорад.
Зеботарин манзараи кӯҳистон ё шаҳре дар хориҷа шуморо ба ҳайрат овард.
Кӯчаҳои деҳаи шумо аз ҳама зебост.
Мехоҳед ба касе ё ба ҷомеа паёми видеоӣ расонед?
Мушкилеро мебинед, ки бояд ҳама аз он огаҳ шаванд?
Сафҳаи нави мо хабарнигори мардумӣ дар ихтиёри онҳоест, ки аз ин ҳама акс,
садо ё видео гирифтанд
ва ё матне навиштанд. Хабарнигори мардумӣ
сафҳаи нави сомонаи озодӣ .org ё озодӣ.
Имсол ҷалби донишҷӯён барои ширкат дар маршировка ба муносибати 9 сентябр, ки ҷашни истиқлоли Тоҷикистон аст, бекор шудааст. Дар ин бора ман Алишер Зарифӣ гузориш медиҳам. Дар се донишгоҳи Тоҷикистон тасдиқ намуданд, ки баръакси солҳои пеш, имсол донишҷӯёнашонро ба маршировка сафарбар накарданд ва чунин барномаи пешбинӣ нашудааст. Наврӯзи Мирзо, сухангӯи вазорати маориф ва илм, рӯзи 25 август дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, танҳо аминро медонад, ки донишҷӯён ба маршировка ҷалб намешаванд, вале сабабашро намедонад. Дар гузашта аз ҷалби иҷбории донишҷӯён ба чорабиниҳои фарҳангӣ баъзе нигарониву интиқодҳое садо медод. Даҳо донишҷӯи донишгоҳҳои муқими Душанбе дар гармии тобистон барои таҷлил аз истиқлолият дар роҳпаймоиҳо машқ мекарданд, ки ин кор боиси вокунишҳои зиёд дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ шуда буд. Маҳмад Юсуф Имомзода, вазири собиқи маориф ва илми Тоҷикистон, 16 июли соли 2021 замоне ки дар ин мақом кор мекард, ба танқидҳо дар бораи маршировкаи донишҷӯён посух дод ва баҳсҳои атрофи ин мавзӯъро як чизи хасакӣ номид. Он замон чунин мавқеъгирии ӯ боиси баҳсҳои бештар миёни корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ гардид. Ҳомиёни ҳуқуқ ҷалби иҷбории донишҷӯёнро як нав нақзи ҳуқуқи онҳо арзёбӣ мекунанд, вале масъулон чунин иддаоро беасос хондаанд. ҳоло маршировкаи донишҷӯён нест, вале аз 1 сентябр вақте онҳо ба донишгоҳ меоянд, эҳтимолан барои роҳпаймои якрӯза ба муносибати 9 сентябр ҷалб шаванд. Афзуд, яке аз ҳамсуҳбатони мо дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ки нахост номаш бурда шавад, то ҷашни истиқлол 15 рӯзи дигар боқӣ мондааст. Ин шаб рӯз омодагии кормандони ниҳодҳои қудратӣ барои баргузории паради ҳарбӣ ба муносибати ин сана дар майдони истиқлоли пойтахт идома дорад ва анҷоми барномаҳои фарҳанги фароғатӣ низ дар назар аст. Тоҷикистон 32 сол пеш дар рӯзи 9 сентябр аз иттиҳоди шӯравӣ ҷудо шуд ва истиқлоли худро эълон кард.
хабаре доред, ки мехоҳед ҳама бидонад, акс ва ё видеое доред, ки мехоҳед ҳама бубинанду баҳо бидиҳанд, ё мехоҳед аз мушкиле бигӯед, пас ин шумора дар имо, вайбер, ватсап, телеграм барои шумост. коди 420 шумораи 724-053-959, коди 420 шумораи 724-053-959.
раиси ҷумҳури Русия пас аз як рӯзи суқути ҳавопаймо дар наздикии Твер дар ин бора ибрози назар кард. вай 24 август тавассути телевизион ба хонаводаи ҷонбохтагони ҳодиса ҳамдардӣ намуд ва онро фоҷиа номид. чуну чарои мавзӯъро дар ин гузориш аз ман Муҳаммад Вафоризозода бишнавед. Владимир Путин дар бораи марги Пригожин, раҳбари ширкати ҳарбии Вагнер, чизе нагуфт, аммо дар бораи ӯ чун дар замони гузашта сухан ронд. ман Пригожин ро муддати дароз аз ибтидои солҳои 90 медонистам, гуфт Путин. вай афзуд, Пригожин дар зиндагӣ ба иштибоҳҳои ҷиддӣ роҳ дод, аммо ба натиҷаҳои зарурӣ даст ёфт. ҳам барои худаш ва ҳам замоне, ки барои манфиатҳои умумӣ аз ӯ дар ин бора хоҳиш кардам, илова намуд раиси ҷумҳури Русия. Путин дар идома аз Пригожин тоҷири бо истеъдод ном гирифт, ки на танҳо дар дохил, балки дар хориҷи Русия, ба хусус Африқо, ба тиҷорати мадану сангҳои гаронбаҳо машғул буд. раиси ҷумҳури Русия ҳамагӣ 2 моҳ пеш ӯро хоин хонда буд. дар ҳоле ки Путин гуфт сабаби суқути ҳавопайморо таҳқиқ хоҳанд кард, хабаргузории Reuters аз қавли таҳлилгарони низомии амрикоӣ навишт, Вашингтон бовар дорад که یک موشک از داخل خاک روسیه هواپیمای حامل پریگاژین را سرنگون کرده است. هواپیمایی که گمان می‌رود مدیری واگنر در داخلش بود، روز 23 آوگوست در راه از مسکو به سن پترزبورگ در تور افتاد. کسی از مسافران و سرنشینان هواپیما زنده نمانده است. روس اویاسیا، آژانس ناظر و به خطری پروازهای روسیه، ابراز داشت که در روی خط مسافران هواپیمای سرنگون شده نام رئیس واگنر اوگنی پریگاژین و معاون او دمیتری اوتکین هم ثبت شده است. خدمات حالتهای فوق العاده روسیه به خبرگزاری دولتی ریا نواس اطلاع داد که در مکان سقوط هواپیما 8 جسد یافت شد، اما نامی آنها را آشکار نکرد. صحیفه زیر نظارت گروه واگنر در تلگرام مرگ پریگاژین را تصدیق کرد. سرای زانا پریگاژین را قهرمان نامید و نوشت که او از دست خائنان وطن به قتل رسید. همین صفحه در گزارش ادعا کرد که پریگاژین در هواپیمای دیگر واگنر بود و آن هواپیما در ولایت مسکو به زمین نشست. این معلومات را تا حال یگان منبع دیگر تصدیق نکرده است. پریگاژین دو ماه پیش مقابل فرماندهان بالا رتبه نظامی روسیه اسیان کوتاه مدت برداشته، سپس بر پایه سازش با کرمل راضی شد که همراه زرخریدانش به بلاروس کوچد. در همین حال بخش بلاروسی رادیوی آزادی روز 24 آوگوست گزارش داد که قریب 31 خیمه های اعضای واگنر در این کشور برچیده شدند. منبع بعد از آموزش نوارهایی که 23 آوگوست از شرکت پلانت لابس دسترس کرد به این نتیجه رسیده است. به حساب بخش بلاروسی رادیوی آزادی در قسمت شمالی اردوگاه در نزدیکی شهر آسیپاویچ 129 خیمه بود. تا این دم 65 خیمه را برداشتند. در غرب اردوگاه از 64 خیمه 27 و در قسمت مرکزی از 80 خیمه 9 خیمه را از بین برده اند.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
هی جانان ای من تو میروی، من شکنم یار، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
نگارا این قدر قهر و غضب چیست، همو لحظه به دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
دلت به من نمی سوزد، سبب چیست، من نخندم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. دل من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره. دل من زی غصه خون شد، مزار پاره.
گلی سرخی نازنینم، تو زی من خبر نداری. گلی سرخی نازنینم، تو زی من خبر نداری. شب و روز من امینم، تو زی من خبر نداری. شب و روز من امینم، تو زی من
منابع به تفتیشات نزدیک رادیو آزادی میگویند عبدالخلیل خالق‌زاده با وکیل مدافع تامین کرده شده است و پیوندانش ادوکات را انتخاب کردن نه مقامات تفتیشاتی. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این منابع میگویند در حال حاضر تفتیشات پیشکی ادامه دارد و چند نفری مسئول به نشر کتابی او حوادث روزگاری من به بازپرسی دعوت شدند. اما گفته می شود از روزی 7 اوگوست از زمان بازداشت عبدالخلیل خالق‌زاده تا هنوز پیوندانش او را ندیدند و ملاقات هم نکردند. عبدالخلیل خالق‌زاده مدیر بیمارستان ابن سینا به برانگیختن کینه و عداوت ملی و محلگرایی یعنی قسم دوی ماده 189 کدکس جنایی متهم است. این بند قانون از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی می کند. دادستان کل تاجیکستان رحمان یوسف در نشست خبری اخیر خود در رابطه با بازداشت عبدالخلیل خالق‌زاده چنین گفت:
تنقید شدید آن با تنقید با جدا نمودن منطقه های گوناگون مملکت، با تحقیر نمودن نمایندگان محل های گوناگون مملکت، خب با برای کینه و عداوت انداختن و مقصد اساسی شروع اوغا انداختن نتیج ناآرام ناامن نمودن مملکت، فعالیت خود را روانه نموده در کتاب مجرای زندگی من، حیات من، گویا همین مسئله ها را نویسته است.
یک منبع نزدیک به تفتیشات روزی 24 اوگوست به رادیو آزادی گفت پیوندان عبدالخلیل خالق‌زاده برای او به بازداشتگاه غذا و لباس می آورند، ولی به خاطر خلل نیفتادن به جریان تفتیشات پیشکی اجازه ملاقات داده نمی شود. این منبع گفت روزی که پرونده جنبست شده به دادگاه برای محاکمه فرستاده شود، نزدیکانش می توانند با او ملاقات کنند. پیوندان عبدالخلیل خالق‌زاده حاضر نمی شوند در باره او صحبت کنند، تنها گفتند که وکیل مدافع خبر می گیرد و دیگر هیچ اطلاعی ندارند. گفته می شود در حال حاضر از طرف مفتشان فقط محتوای کتاب و موضوعهایی که در آن بازتاب شدند و افرادی که در تهیه و چاپ و نشر آن مساعدت کردند در مد تفتیشات قرار دارند، ولی از جزئیات بازپرسی‌ها درباره محتوای کتاب صحبت نمی کنند. یک هفته قبل نسخه فارسی کتاب مذکور نیز به تفتیشات پیشنهاد شده است. یک پزشک بیمارخانه ابو علی ابن سینا بدون ذکر نامش گفت گروه مفتشان دادستانی کل طی 2 هفته از فعالیت بیمارخانه خصوصا بخش مدیریت آن را مورد بازجویی قرار دادند. واکنش نزدیکان و یا وکیلان مدافع عبدالخلیل خالق‌زاده به اظهارات دادستانی کل معلوم نیست. خودش در ماه ایون امسال و در اعلامی کوتاهی گفته بود که برای من اهمیت محل کمرنگ است. برای من و هماندیشان من تقدیر ملت و امنیت و رشد کشور مهم است. کتاب یادداشت‌های صاحبکار حوادث روزگاری من ماه مارس امسال رونمایی شد. خالق‌زاده در کتابش از فضای صاحبکاری در کشور، فساد، پست شدن سطح فرهنگ و تعلیم اظهار نگرانی کرده است. بعضی از برداشت‌های مؤلف از خصلت و آداب نمایندگان محل‌های گوناگون تاجیکستان باعث به بحث‌های تند کاربران شبکه‌های اجتماعی گشت. خالق‌زاده را به آن گناهگار می‌کردند که به عزت نفس ساکنان بعضی از منطقه‌های کشور رسیده است. خود او ماه ایون امسال تنقیدها را بی‌پایه دانست و در فیسبوک نوشت شخصان کتاب بنده را نخوندند، دیگر به اشتباه نفتند و اگر به خواندن آن عزم نمایند بدون پیش‌فرض مطالعه نمایند و خود خلاصه برآورند. منبع‌های رادیو آزادی در میانه‌های ماه روان خبر دادند که کتاب عبدالخلیل خالق‌زاده حوادث روزگار من از همه کتاب فروش‌ها برچیده شده است. عبدالخلیل خالق‌زاده 20 دکبر سال 1966 در روستای پنجرود شهر پنجکنت ولایت سغد به دنیا آمده، پس از ختم فکلته زبان‌های شرق دانشگاه دولتی تاجیکستان در هندوستان کار کرده بعداً مشغول تجارت شده است. در سال 2008 همراه سرمایه‌گذار ایرانی بیمار بین المللی ابن سینا را تأسیس داد و تا بازداشتش به کار آن رهبری میکرد. آیله دار و صاحب 7 فرزند است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
Мои июни соли равон нависанда англис Крис Аслан китоби нави худро зери унвони кушодани грехи рой абрешим нашр намуд ки дар он рушди ҷаҳони саноати насоҷӣ сарчашмаи бадбахтии мардум ишғоли мамолики минтақа ва фоҷиаи зистмуҳитии осиёи ҷанубиву марказӣ номида мешавад. Муаллифи асар дар баробари рӯи абрешим, рӯи пахта ва рӯи пашмро ёд кардааст.
Ин мусоҳибаро ман Шаҳлои Гулхоҷа анҷом додам.
Дар як суҳбати вижа бо ин сайёҳи собиқадор хоҳиш кардам дар бораи китобаш ва се роҳи рушди насоҷӣ, ки ба ақидаи ӯ минтақаро тағйир доданд, тафсилоти бештар бидиҳад.
اکثری مردم حد اقل در باره راه ابریشم خبر دارند که تاجران منطقه های خطرناک و دوردست شبیه بدخشان کوه و بیابان ها را طی نموده ابریشم چینی را که مال سیر خریدار بود تا بازارهای بحر میان زمین می رسانیدند. اما برای مثال در باره راه پخته که روسیه، هندوستان و بریتانیا را به هم آورده است معلومات زیاد ندارد. در کتابم کوشش کردم نشان دهم که احتمالاً یکی از سبب های مستملکه داری بریتانیا محض پخته است.
ببخشید ولی این رابطه پخته با مستملکه داری برای ام روشن نیست.
در عصرهای میانه اروپایی ها عاشق زیرواری و عطریات شرقی بودند. چارمغز هندی، دارچین، قلمفور، هینا و دیگر انواع عطریات خوشبوی در اروپا نمی روید و می بایست از قلمرو اندونزی امروزه وارد شود. ما چیزی مورد توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواری و عطریات مبادله کنیم. خلاص بریتانیا ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
جناب اصلان، پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
And we see something similar happening with Russia and Central Asia. So Russia had seen how wealthy
عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنانی هندوستان ثروت به دست آورد. روس‌ها خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپریا بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نامیم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد. بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیای مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد.
Central Asia mainly for its cotton growing potential.
بله، این مسئله در منبع‌های دیگر نیز انعکاس شده است. در باره روی پشم چی گفته می‌توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهرا اروپایی بودند. مردم زیادی دشت‌های بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبری امروزه برای اقامت می‌بایست از پشم برای خود یورته می‌ساختند. در سردی‌های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ می‌کرد و امکان می‌داد که هنگام کوچبندی یورته را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد می‌کردند، کسی در زمستان زنده نمی‌ماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدن بررسی کردم.
And how they really changed everything about Central Asia.
شما در سالهای 90 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
Yeah, so I lived in Khorog and it was an amazing
place. بله، در خورق اقامت داشتم، جای بسیار خوب است، ولی زندگی در اونجا آسان نیست. بعضن غذا نمی رسید، بعضن ترمه راه را می بست. بدخشان میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تقسیم است. مردم هر دو طرف مرز از یک ملتند و پیروی یک مذهب هستند، ولی میبینید که حیات ساکنان بدخشان افغانستان خیلی ساده‌تر و در مقایسه با بدخشان تاجیکستان عنعنوی باقی مانده است. من در بدخشان زبان شغنانی را هم آموختم. بدخشانی ها در نوبت خود خیلی خوب با زبان انگلیسی صحبت میکردند. به فکرم موجودیت حرف خاص مانند به حرفای زبان انگلیسی برای مردم بدخشان آموزش این زبان را آسان کرده است.
خب شما چیزی از خود کردید؟ آیا میتونید با زبانهای مثلا بدخشانی صحبت کنید؟
کوشش کردم تلفظ درست کلمه ها و حرف ها را از خود کنم. مردم تعجب میکنن که خارجی زبان بدخشان را میاموزد. آنها به من میگفتند که به تو چی لازم است؟ استفاده زبانی ما در فرودگاه خاتمه مییابد. من میگفتم من اینجا زندگی دارم و باید زبان مردم محلی را دانم. من حتی با یک دانشمند محلی روی تهیه یک کتاب آموزش زبانهای بدخشان برای خارجیان کار کردم.
شما به زبان ازبکی هم صحبت میکنید، این از کجاست؟
من در سال 1996 به ازبکستان سفر کرده در سازمان خیریه شویدی با نام مرسی به کار آغاز کردم. زبان ازبکی را آموختم. همان وقت رئیس شهر خیوه شخصی رفشن فکری بود که میخواست وطنش به مکان زیارت سیاحان سراسر دنیا تبدیل یابد. درباره پیدایش اینترنت نیز معلومات داشت. او ما را به همکاری دعوت کرد. ضمناً در خیوه فهمیدم که لهجه آنها تماما دیگر است و زمان گویش آنها را نیز از خود کردم. اثنای تهیه راه بلد سیاحان در خیبه کوشش کردم که در رفع بیکاری مردم محلی سهم گیرم. در خیبه برای زنان بیکار کارخانه استحصال گلیم تأسیس دادیم که در تأمین روزگار ده‌ها عائله محلی کمک کرد. با استفاده از دستخط‌های قدیمی ما تولید گلیم اصیل ازبکی را راه اندازی کردیم. این تجربه بعداً در بدخشان نیز استفاده شد. اصلاً هر گوشه آسیا مرکزی را وطن می شمارم و هر گاهی که امکان سفر به آنجا هست آن را از دست نمی دهم.
Part of the world that I still think of as my home.
تشکر از شما کریس اسلان. بینندگان ارجمند، این نویسنده و سیاح انگلیس اخیراً کتابی را به نام کشودن گره روی ابریشم نشر نموده است و شما از آنهایی که زبان انگلیسی را میدانید دعوت میکنیم که کتاب مذکور را از اینترنت پیدا کرده و مطالعه نمایید.
با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. وزارت دفاع آمریکا گفت پریگوژین هنگامی سقوط هواپیمای واگنر به هلاکت رسیده است. پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون میگوید درباره مرگ رهبر واگنر حالا تفصیلات نخواهد داد، اما بنا به ارزیابی های پیشکی و با در نظر داشتی چند عامل به احتمال زیاد پریگوژین کشته شده است، مقامات روسیه هنوز رسما مرگ او را تصدیق نکردند. در رابطه با سبب های مرگ رهبری آشوب مسلحانه در روسیه و مدیر شرکت خصوصی حربی واگنر فرضیه های گوناگون صدا می‌دهد. بسیاری از تحلیلگران غربی به دست داشتن حکومت روسیه در مرگ پریگوژین اشاره می‌کنند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. مقامات روسیه گفتند سبب های سقوط هواپیما را تحقیق میکنند. پرزیدنت اوکراین روز 24 آگوست اعلام کرد که کیف در مرگ یوگنی پریگوژین دست ندارد. برخی از کارشناسان بر این باورند که سرنگون شدن هواپیمای واگنر تصادفی نبود. سکوت لوکاس، پروفسور سیاست های بین المللی دانشگاه دوبلین میگوید
خدمات مخصوص امریکا و آژانس‌های اکتشافی اروپایی پیام میدن که ظاهراً هواپیما با موشک سرنگون شده است. اگر به این فرضیه که موشک های روسیه از اداره بیرون شدند یا خطای فلاکتباری شد باور نکنیم، پس می شود خلاصه کرد که این یک کاری هدفمندانه و فرمایشی بود.
آشوب دو ماهی پیش پریگوژین بر ضد فرماندهان بلند رتبه روسیه حدس و گمان ها را در اطراف مرگ او بیشتر کرده است. رهبری وگنر با زرخریدانش روز 23 ایون ایسیان کوتاه مدت برداشته به طرف مسکو حرکت کردند، اما با میانجیگری رهبران بلاروس از نیمه راه برگشته به اون کشور رفتند. اندری کرابکوف، کارشناس مسائل روسیه، میگوید مرگ پریگوژین پیشگویی شونده بود.
از اون آشوب رسا دو ماه گذشت. این بسیار رمزی است. من و دیگران هم از اول میگفتیم که به پریگوژین رحم نمی کنند. او قایده مهمترین کرمل را ویران کرد و پیشوا صادق نبود. حادثه دو ماه پیش برای پوتین بسیار خجالت آور بود. بنابراین چنین پایانی را انتظار داشتن ممکن بود.
تحلیلگر سکوت لوکاس میگوید اگر هواپیما را قصدن نابود کرده باشند، پس این یک پیام پوتین به اعضای دیگری حکومت است.
با این راه او به دیگر نمایندگان حکومت خود، نظامیان و سیاستمداران و دیگر رهبران پیام فرستاد که اگر از پیش راه من میگذرید یا اعتراض میکنید، بهای گران پرداخت خواهید کرد.
به اندیشه تحلیلگران اگرچه مرگ رهبری وگنر به فایده ولادیمیر پوتین خواهد بود، ولی عین زمان کشته شدن پریگوژین که با جلب زرخریدان در جنگ روسیه در اوکراین نقش مهم داشت، احتمال به نفع نظامیان کشور نیست. اندری کرابکوف، کارشناس مسائل روسیه، افزود:
پریگوژین خود را همچون رهبر و فرمانده کارساز نشان داد. حالا شاید نظارت شدیدتر و طلبات از فرماندهان بیشتر شود. به هر حال این تغییرات می تواند به کاهش ثمرناکی و از دست دادن نظارت به زرخریدان وگنر و نظامیان دیگر ساختارها سبب شود.
روز پنجشنبه پوتین با خانواده های قربانیان سقوط هواپیما اظهار همدردی کرد و گفت پریگوژین شخصی با استعداد بود، اما با خطاگی های جدی رخ داد. رئیس جمهوری روسیه دو ماه پیش او را خائن خوانده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یک آوازخونی 16 ساله تاجیک با جشنواره موسیقی بیل تروس یا اصای سفید برای نفران امکانیتشان محدود در روسیه دعوت شده است. این آوازخونی تاجیک تا حال در چند جشنواره آوازخونی بین المللی منطقوی و تاجیکستان پیروزی به دست آورده است. طول چند سال زندگی در اوکراین، همچنین از این کشور نیز در صحنه‌های جهانی نمایندگی کرده است. من اسکندر فیروز با این آوازخوان جوان و استادان و والدینش صحبت ها کرده، فشرده موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم.
ای یاری من، ای یاری من، ای یاری بزینهاری من، ای هجر تو دل سوزی من، ای لطفی تو غم خوری من.
تیکه از آوازخوانی نیلوفر عزیز و روشنی دید که در صحبت ما با این آوازخوانی جوانی تاجیک صدا داد. این آوازخوان در صنف دهم مکتب در شهر دوشنبه تحصیل میکند. بنایش چندان خوب نیست و به این دلیل با عینک میگردد. این امر سبب شده است که دیانا گورسکایا، آوازخوان معروف روسیه، از هنر آوازخوانی نیلوفر توصیف کرده او را به جشنواره نفران امکانیتشان محدود محدود دعوت کرد. خود نیلوفر میگوید از خردسالی به صنعت توجه بیشتر داشت و به این خاطر نخست در مکتب موسیقی نواختن در فورتپیانو و اسکریپکا را آموخته است، ولی شوق آوازخوانی بالا گرفته سالهای اخیر بیشتر مشق سرودخوانی میکند. در گذشته در چند جشنواره آوازخوانی بین المللی از جمله در روسیه و ایتالیا، لهستان و شوئدسیه و روسیه و ازبکستان شرکت کرده، در چند از آنها پیروز هم شده است. سال گذشته در جشنواره تاجیکستان وطنی عزیزی من هم از غالبان بخش آوازخوانی دانسته شده است. نیلوفر بانو افسود هنگام زندگی در اوکراین از تجربه فراوان شرکت در جشنواره های بزرگ بین المللی آوازخوانی برخوردار شده است.
محض در اوکراین شرکتی من در جشنواره های بین المللی آوازخوانی شروع شد. در اوکراین در رقابت با نفر دیگری من حراس از شرکت در آزمون ها را برطرف ساختم. هرچند مرا از خردسالی با شعار شرکت مهم است نه غالبیت تربیه کردند. من از تجربه برداشتم در اوکراین امکان داد که در دیگر آزمون ها هم در تاجیکستان و هم کشورهای دیگر شرکت بکنم.
Красивый старт для продолжения конкурсной карьеры и в Таджикистане, и в других странах.
در شبکه‌های اجتماعی خبر دعوت نیلوفر عزیز و با آزمون هنرمندان دارای امکانیت‌های محدود بین کاربران بحث‌های داغی را برپا کرد. برخی از کاربران انتقاد کردند که نیلوفر عزیز و که زاده تاجیکستان است نمی‌تواند به زبان تاجیکی ترانه بخواند، اما تهمینه رمضان و آوازخوان معروف و استاد نیلوفر با چنین عقیده راضی نیست.
وی ترانه‌های زیادی را از اجادیات مقدس نبیه و خورماشیرینه و سروده‌های مرو نیز بازخوانی میکند. نه همه از سروده‌های نیلوفر به شبکه‌های اجتماعی راه یافتند و مردم از تاجیکی خواندنش آگاهی ندارند. همچون استاد به همه شاگردانم تاکید میکنم که نخست باید از فرهنگ خود برخوردار شد و سپس از فرهنگ دیگران.
پروین یوسفی آوازخوانی دیگری معروف تاجیک ضمن توصیف از هنر آوازخوانی نیلوفر عزیز و به این نظر است که وی قصد دارد با هنرش کشورهای خارجی را نیز تسخیر سازد و به این خاطر بیشتر به زبانهای دیگر ترانه میخواند.
نیلوفر نه فقط تاجیکستان را فکر میکند و صحنه بین المللی را در نظر دارد، چون که در بیرون و اطراف تاجیکستان سرودهای خارجی هم بسیار قدر دارند.
خود نیلوفر عزیز و هم میگوید هدف دارد من بعد بیشتر سروده‌های قدیمی مردمی تاجیکان را بازخوانی کند. از نیلوفر بانو پرسیدم که تا دو سال دیگر بعد از ختم مکتب در کجا تحصیلش را ادامه می‌دهد. گفت حالا دقیق نمی‌داند که پیراهه سند را ادامه دهد یا حقوق شناس شود. گلبهار عزیز و مادر و پرودوسر نیلوفر در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که هنوز در رابطه به این موضوع تصمیم نهایی گرفته نشده است.
معمولا در بیشتر از آیله ها والدین میگویند که تو باید دکتر شوی یا حقوق شناس. نمیتوانم گویم که مجبور میکنند، ولی راهنمایی میکنند. در ذهن درک میکنم که ما نباید این کار را کنیم. هر شخص در زندگی راه خود را دارد. شاید راهش همین سند باشد. ما این را دقیق نمیدانیم و بررسی میکنیم. به هر صورت آوازخوانیش خوب است.
با این وجود مادر و پدر نیلوفر عزیز و ادامه هنری آوازخوانی دختر خود را پشتیبانی کرده شرایط توسعه هنرش را فراهم می آورند. نتیجه چنین تلاش هاست که نیلوفر عزیز و در 16 سالگی علاقه صاحب جایزه های زیادی جشنواره بین المللی و منطقوی شده است.
زندانی من، هی نور 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 من.
مسئولان نمایندگی آژانس دیفزا در ولایت سو خبر دادند که پرونده پر سر و صدای رئیس دادگاه ناحیه جعبور رسولوف به دادگاه عالی ارسال گردید. در این نهاد به روزنامه‌نگاران گفتند که در نیم سال 2023 این نمایان‌ترین حالت رشوه‌ستانی یک منصبدار بلند مقام است که آشکار گردید. رادیو آزادی اولین شده در این باره گزارش نشر کرده بود. رئیس دادگاه عالی هم حالت‌های زیادی قانون ویران‌کننده در نهادش را تصدیق کرد. من فرزان محمدی جزئیات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. مقامات آژانسی ضد فساد در ولایت سوخت پس از 3 ماه بازداشت رئیس دادگاه جبار رسولوف رسما جزئیاتش را شرح داد. در نشست خبری اخیر مقامات این آژانسی به روزنامه‌نگاران گفتند که نیمه ماه می امسال دو شهروند از رشوه‌ستانی نصرالله صدرالدین‌زاده شکایت کردند و در حالت دادن مبلغ دستگیر شد. با گفته مفتشان رئیس دادگاه از دو صاحبکاری که با جرم قاچاق و ساختکاری متهم بودند برای سبک کردن جزایشان درخواست رشوه کرده است. عزیز خان جورخانزاده سردار شعبه تفتیشات آژانسی ضد فساد در ولایت سوخت گفت:
دویر با حالات مذکور 17 می در اساس عریضه شهروندان نسبت رئیس سودنیای جبور رسول صدر دین زودان رسولو برانده جنیاتی با ماده 319 قسمی 3 کودک جنیاتی جمهوری کوهستان آغاز کرده شده و این بار پرانده جنیاتی مذکور از روی توبیت تفتیشاتی برای سطح تفتیشاتی اگنتی ارسال کرده شده است و بعد انجام تفتیش پیشکی پرانده جنیاتی پرانده مذکور برای مویتان بررسی نمودن سودی اولی جمهوری کوهستان ارسال کرده شده.
گزارش های قبلی حاکی از آن بود که نصرالله صدرالدین‌زاده به گرفتن $23,000 رشوه گمانبر است. بعداً این توسطی آژانسی ضد فساد رسماً تصدیق شد. نصرالله صدرالدین‌زاده در ماه فوریه سال 2020 به وظیفه رئیس دادگاه ناحیه جبار رسولوف تعیین شده بود. در فرمان برکناریش از 23 می او به کردار متهم شده است که شأن و اعتبار سودیه را پست می زند. نظری خودش و نزدیکان و وکیل مدافع تا حال دسترس نیست. در صورت تصدیق شدن این عیبنامه صدرالدین‌زاده از 3 تا 5 سال روانه زندان می‌گردد و از 5 تا 10 سال نمی‌تواند در منصب‌های معین فعالیت برد. خبرنگاران روز 14 آگوست در نشست مطبوعاتی رئیس دادگاه عالی تاجیکستان از شیر محمد شاهیان پرسیدند که دست به جنایت زدن دادرس‌ها بیانگر چیست؟ تشویش شاهیان در حالی است که به اطلاع رسمی در 6 ماه اول امسال ده ها قرار غیرقانونی از طرف دادرس ها برآورده شده است. وی همزمان افزود دست به جنایت زدن چند دادرس نمی تواند باور مردم را به قرار درست دادگاه ها کم کند. کارشناسان می گویند در نظام دادگاهی تاجیکستان عامل های فساد زیاد به نظر می رسد و این به قرارهای دادگاهی بی تأثیر نخواهد ماند. در بیشتر از 10 سال آخر زیاده از 30 دادرس را به گناه پست زدن شأن و اعتبار سودیه از کار راندند. مقامات هیچ وقت این عباره را شرح ندادند، اما بعضی از این دادرس ها به اتهام رشوه‌گیری محکوم شدند. در دادگاه های تاجیکستان 443 دادرس کار میکنند و همه آنها را رئیس جمهور تعیین و برکنار میکند. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان میگوید معاش کمی دادرس ها در تاجیکستان زمینه را برای کروپسیه فراهم میکند.
در شامی عروسی تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، شانی شمس تا در بریاری دیگم، من در غم قیس بطی تو حیران بودم، شانی شمس تا در بریاری دیگم، من در غم قیس بطی تو حیران بودم، با تو سچندم با عشقی تو که دم زمیری من خواهد مان، مانمی رو خواهد همیشه گربندم با
سلام و درود مخلصان گنج شایگان و سپاس بی پایان که این برنامه را دنبال میکنید، زیر آن فکر و اندیشه های خود را مینویسه، شرح های خود را، هزاران رحمت. زیر برنامه گذشته روز زبان را به ما شاد باش گفته اید و هم شرح از ناحیه سوخ ازبکستان رسیده است درباره احترام و پایداری زبان مادری. پیش از آن برنامه با صدای رئیس پیشین مجلس ملی تاجیکستان محمد سعید عبیداللهیف نیز بحث و گفتگوی جالبی را به میان آورد. سر فرصت به سوال ها و شرح ها پاسخ خواهیم داد. ولی امروز در بایگانی رادیو آزادی برنامه و گزارش های زیادن که با وجود لحن آرام و با تمکین و بی‌طرفانه خبرنگاران هیجان شنونده را می انگیزند. یعنی در باطن خود، در داخل خود یک نوع هسته دارند که هیجان برانگیز است. یکی از آنها بازگشت سران مخالفان پس از امضای قرارداد صلح به وطن است که اینک 25 سال از آن گذشته است. آن را انتخاب کردم تا هم سالگرد 25مینش قید شود و هم یک بار بشنویم که آن روزها فضای سیاسی تاجیکستان چه حال و هوایی داشت و چگونه یک روحی دموکراتی، مردم سالاری، چند اندیشی، ارزو و ارمان زیاد جامعه را فرا گرفته بود که با وضع امروزه اصلا قیاس شونده نیست. سالهای آخر که در کشور هیچ حزب و حرکتی واقعا مخالف به حزب حاکم وجود ندارد نمانده است. بعضی حزبهایی هستند که به نام خود را مخالف میگویند، در مخالفت سازنده یا کنستروکتیوی، و مخالفان اساسی به خارج رانده شده اند. و در همین حالت شاید برای بسیاری از شما باور کردنی هم نیست که 25 سال پیش روندهای تماما دیگری در همین فضای سیاسی تاجیکستان حاکم بودند. خب مشک آن است که خود بباید نه که عطار بگوید. بهتر است این برنامه را با هم گوش کنیم و اگر فکر و اندیشه دارید زیر آن بنویسید. اینک 25 سال پیش در دوشنبه چی میگذشت؟
نظری بود به آخرین تحولات در چهار گوشه عالم. اما حالا در گفتار ویژه نوگانی های تاجیکستان گزارش داریم از بازگشت سران اتحاد اپوزیسیون تاجیک به تاجیکستان بعد مشکلات و پیچیدگی ها و تأخیرهای پی در پی. این بازگشت برای رهبر اپوزیسیون و همزمان رئیس کمیسیون آشتی ملی سید عبدالله نوری هیجان دیدار وطن را ندارد، ولی برای همسف او حاجی اکبر تورجانزاده که پس از قریب 5.5 سال هجرت به وطن برمیگردد استراباور و شورانگیز می باشد. تنها قضیه همین بازگشت که از ماه سپتامبر سال گذشته سر شده بود پر از برخوردها، انتظاریها و تلاشها بوده است. رویدادهای چند روز آخر مسئله درجه اعتماد بین همه را در روند آشتی از نو به میان گذاشتند. باز صحبت از بهانه‌جویی ها، برخاست کاری ها و نخواستن آرامی و اعتدال سری زبان ها برگشت. اما در همه این قضیه با جز خود بازگشت وطنداران به وطن، آنچه مایه خوشبینی در روند صلح است که رهبریت تاجیکستان هواپیمای خود را فرستاد تا نوری و تورجانزاده به دوشنبه آورده شوند. شاید هدف همین بود که آنها با هواپیمای آورده شوند که در روی بالش تاجیکستان نوشته شده باشد. و شاید مشکلی ها نیز اهمیت دارند تا این صلحی که با چنین سختی ها به دست می آید برای همه دست اندرکارانش قدر و قیمتی بلندتر داشته باشد. ما خبری اساسی ویژه گفتار تاجیکستان در امروز را معرفی کردیم و جزئیات آن را از همکارانم در دوشنبه شهر خواهید شنید.
پس از 5 سال یک ماهی مهاجرت اجباری، معاون اول رهبری اتحاد اپوزیسیون تاجیک حاجی اکبر تورجانزاده به وطن برگشت. طی چند روزی اخیر جانبداران و هواداران او برای استقبالش به فرودگاه و کمیسیون مصالحه ملی می آمدند. روز جمعه نیز از صبح ازدحام آدمان زیاد در فرودگاه شهر دوشنبه و نزد کمیسیون مصالحه ملی جمع آمده بودند. جهت امنیت هنی وارد پایتخت شدن جناب تورجانزاده، راه به فرودگاه از جانب کارمندان میلیسه و نظامیان وزارت امنیت و وزارت دفاع بسته شده بود. استقبال گرندگان را نیز از فرودگاه حدود 300 متر دور کرده بودند. با برای استقبال اولا به کسی اجازه داده نشد. سپس تنها 11 نفر اعضای کمیسیون صلح ملی از جانب اپوزیسیا به میدان فرودگاه اجازه داده شد تا آنها رئیس کمیسیون صلح ملی جناب سید عبدالله نوری و معاون اولی رهبری اتحاد اپوزیسیا تاجیک حاجی اکبر تورجانزاده را پیشواز بگیرند. به فرودگاه روزنامه‌نگاران نیز راه داده نشدند. رئیس کمیسیون صلح ملی جناب سید عبدالله نوری و جناب حاجی اکبر تورجانزاده ساعت 5:25 دقیقه بیگوه روز جمعه از طیاره پایین شدند و با قطار ماشین ها به توقف به بینوی کمیسیون صلح ملی آمدند. در صحن کمیسیون صلح ملی بیش از 1000 نفر جانبداران و هواداران آنها را استقبال نمودند. رئیس کمیسیون صلح ملی سید عبدالله نوری و معاون اولی رهبری اتحاد اپوزیسیا تاجیک حاجی اکبر تورجانزاده در نزد حاضرین سخنرانی کوتاه کردند. از جمله جناب سید عبدالله نوری در روند صلح تاجیکان سهم زیاد داشتن جناب تورجانزاده را تاکید کرد.
برای روند تطبیق صلح در تاجیکستان و برای وحدت ملی در کشور ما حضور جناب استاد حاجی اکبر تورجانزاده خیلی مهم بود و تشریف آوردن جناب استاد این مرحله جدید برای روند صلح خواهد بود. انشاءالله که ما کوشش خواهیم کرد که همه آنهایی که تاجیکستانی هستند، همه آنهایی که در این مرموم تولد شدند و امروز در خارج کشور هستم، از تمام احزاب و حرکات ها و کشورهای جامعه که نباشند کوشش خواهیم کرد اینها برای وحدت ملی و برای صلح و برای امنیت و برای پیشرفت و ترقیات کشور هم باز خواهند گشت و هم با هم آن وحدت ملی که شعار همه شده است آن را عملی خواهیم کرد.
سپس جناب حاجی اکبر تورجانزاده از حاضرین برای استقبالشان اظهار منتداری کرده گفت:
دعا نیایش های شما به درگاه خدا نثار های مجاهدین جان بر کف ما بود که الحمدلله امروز بعد از 5 سال و 1 ماه خدا را شکر میکنم که دوباره دیدار شما را میبینم.
بعدن حاجی اکبر تورجانزاده برای خبرنگاران خارجی نشست مطبوعاتی دایر نمود. او با سوال خبرنگاران که امروز همه را به تشویش آورده است، گویا درباره ساختار دولتی، درباره ماده 100 کنسی تاجیکستان چنین پاسخ داد:
همچنانی که در سازشنامه‌های امضا شده ذکر شده است و همچنین که استاد سید عبدالله نوری هم ده ها مراتبه ذکر کردن و رئیس جمهور هم در این موضوع ذکر کردن، هدف اساسی ما آشتی ملی است، استقرار و صلح و آسایش است، احیای فرهنگ، احیای اقتصاد، رسیدن به مردمی آسیب پذیرمان هست. در موضوع بند دنیوی بودن قانون اساسی، ما از اول، از سال اول مبارزه مان آشکارا اعلان داشتیم که بله، ما نماینده های حرکت نهضت اسلامی تاجیکستان هستیم، به دین اسلام معتقد هستیم و اعتقاد داریم که بسیار مشکلی مشاکل زندگی ما را مشاکل جامعه مانم، چه از دیدگاه اخلاقی، چه از دیدگاه اجتماعی، اگر در اساس مقررات این دین زندگی کنیم، حل خود را میابن، حل عادلانی خود را میابن. در عین زمان واقعیت کشور خود را به نظر گرفته، ما اعلام می داشتیم و امروز هم اعلام می داریم که با آن برنامه‌ای که ما معتقدش هستیم، این برنامه و این آرمانهای خود را بالای مردم از طریق زوری، از طریق استفاده سلاح، از طریق شانتاج حتی تحمیل کردنی نیستیم. آنچه ما می خواهیم در یک نظام حقوق بنیاد، دموکراسی مردمی با نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر شاید در آینده سازمان های سیاسی دیگر پیدا می شوند اگر شوند، و اینها این آزادی داده شود که برنامه های خود را، افکار خود را به مردم رسانده توانند و در حیات سیاسی فعالیت کرده توانند و از طریق انتخابات در اداره کشور شرکت کرده توانند. ما شاید در این وقتهای آخر روی این موضوع صحبت نمی کردیم اگر اصرارها، تکرارهای مکرری حفظ این بند را و تفسیرات آن را که هیچ وقت به اسلام اجازه نمی دهند در صحنه سیاسی کشور شرکت داشته باشد، وقتی که اینها را شنیدیم و تجربه تلخ ترکیه را دیدیم که یه حزبی که اولین جایگاه را در جامعه در انتخابات پارلمانی اشغال نمود و در بین احزاب دیگر از همه زیادتر در پارلمان جای داشت، به خاطر معتقدات اسلامی داشتن، این حزب را محکمه دستوری یعنی سودی کنستیتوسیونی ترکیه لغو کرد، ممنوع اعلان کرد. ما میترسیم که در آینده در تاجیکستان این تکرار یابد، یا اون چی که در ترکیه تکرار شد. از این خاطر ما پیشنهاد میکنیم، ما اصرار نمیوردیم که این هفته سال آینده تاجیکستان جامعه اسلامی شود، نی. ما پیشنهاد میکنیم که تاجیکستان جامعه دموکراسی، حقوق بنیاد، مردمی، اجتماعی یا که مدنی باقی بماند. اصطلاح دنیوی تا یک مدت معین از قانون اساسی با طریقه قانونی، با راه مذاکره، با راه رأی پرسی از قانون اساسی برداشته شود. خب این پیشنهاد ما هست، باید مردم به این پاسخ جواب بگویند. اگر قبول کردن ما خوشحال می شویم، اگر مردم قبول نکردن در رأی پرسی، ما برای مردم احترام می گذاریم.
در باره مناسبت خیش با احزاب و سازمانهای دیگری تاجیکستان، حاجی اکبر تورجانزاده گفت که به همه گونه سازمان و احزاب سیاسی به نظر دوستی می نگرد.
بر آرزوی آن هستیم که تاجیکستان واقعا یک جامعه آزاد باشد، پلورالیستی باشد، که در آن تمام حزب و سازمانها، جریانهای گوناگون آزادانه فعالیت کرده توانند. هر چقدر نیروهای سیاسی در یک شرایط آزاد فعالیت کرده توانند، همانقدر جامعه از هر گونه خشونت و جنگ‌های داخلی ایمن می‌ماند. و ما به هر یک حزب سیاسی، به هر یک عقیده سیاسی موافقتی کار آرزو می‌کنیم. آنها را نه به حیث دشمن هرگز حساب نمی‌کنیم، آنها با همچون برادری خود شاید در مبارزه‌های انتخاباتی رقیب می‌شوند، اما به حیث برادر ما آنها را حساب می‌کنیم، تا آخر هم همچنین در همین فکر باقی می‌مانیم.
درباره مناسبت با گروه‌های سلاح به دستی که به کسی تابع نیستند، جناب تورجانزاده گفت که نباید با روی زوراوری این مسئله حل خود را یابد. باید بپرسیم آن شخص چرا سلاح به دست گرفته است. همه مشکلات را با روی مسالمت‌آمیز میتوان حل کرد. حاجی اکبر تورجانزاده اخیراً درباره به وظیفه معاون سروزیر جمهوری تعیین شدنش، حاجی اکبر تورجانزاده گفت که درباره بودن این فرمان او تایید یا تکذیب کردن نمیتواند، ولی هر وقتی که رئیس جمهور او را به ملاقات دعوت میکند، او آماده است به نزد رئیس جمهور برود. او به وطن دائمی آمده است و میخواهد در روی صلح و آسایش در این کشور سهمی بسزایی داشته باشد. جاوید مقیم، دوشنبه، رادیوی آزادی.
انا همین خیل برنامه و هم یاد از رویداد 25 سال پیش یعنی بازگشت یکی از رهبران مخالفان حاج اکبر تورجانزاده به تاجیکستان پس از 5.5 سال هجرت. بعدن حاج اکبر تورجانزاده معاون اول سروزیر تعیین شد با فرمان رئیس جمهور امام علی رحمانوف آن وقت و سال 2005 عضو مجلس ملی گردید. ماه دکبر سال 2011 با اتهام اوباشی که خودش میگوید یک پرونده ساخته و دروغ بود داغ سعودی گرفت که پیشبری نامزدیش را در انتخابات های بعدی نه چه انتخابات های پارلمانی و چه پرزیدنتی ناممکن گردان. یعنی بنابر قانون های تاجیکستان آنهایی که داغ سعودی دارند حق ندارند نامزدی خود را در انتخابات پیشبری کنند. و از آن بعد حاج اکبر تورجانزاده مثل اینکه گوشه‌نشین است در منزل خود در ناحیه در شهر وحدت زندگی میکند، با تجارت مشغول است و هم با آموزش و با تحقیق دینی. خلاص از آن به بعد ایشان از همه گونه فعالیت های سیاسی خودداری کرد. یک مدت بار چند بار در مسئله روابط تاجیکستان و روسیه بیانیه و اظهارات داد، ولی اما احتمالاً برای اینها زیر فشار قرار